بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. حکمت 43 رو با هم دیگه میخونیم. بیان آن که امارت در ویرانی است و جمعیت در پراکندگی است و درستی در شکستگی است و مراد در بیمرادی است و وجود در عدم است و علی هذا بقیت الازداد و الازواج. آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت، که این زمین را از چه ویران می کنی؟ می شکافی و پریشان می کنی. گفت ای ابله برو بر من مران، تو امارت از خرابی باز دان. کی شود گلزار و گندمزار این، تا نگردد زشت و ویران این زمین؟ کی شود بستان و کشت و برگ و بر، تا نگردد نظم او زیر و زبر؟ تا بنش کافی بنشتر ریش چغز، کی شود نیکو و کی گردید نغز؟ تا نشوید خلطهایت از دوا، کی رود شورش کجا آید شفا؟ پاره پاره کرده درزی جامه را، کس زند آن درزی علامه را؟ که چرا این اطلس بگزیده را بردریدی، چه کنم بدریده را؟ هر بنای کهنه کابادان کنند، نه که اول کهنه را ویران کنند. همچنین نجار و حداد و قصاب، هستشان پیش از امارتها خراب. آن حلیله وان بلیله کوفتن، زان تلف گردند مأموری تن. تا نکوبی گندم اندر آسیا، کی شود آراسته زان خان ما؟ واقعا هیچ توضیحی نمیخواد، یعنی خود این کلمات نورانی کافیه که جان آدم رو پرواز بده تا عالی‌ترین حد معرفت و آگاهی. بیان آن که امارت در ویرانی است و جمعیت در پراکندگی است و درستی در شکستگی است و مراد در بیمرادی است و وجود در عدم است و علی هذا بقیت الازداد و الازواج. امارت یعنی آبادانی، آبادانی در ویرانیه، یعنی تا وقتی که ویران نکنیم نمیتونیم آباد کنیم. و جمعیت در پراکندگیه. جمعیت رو به معنی امروز نباید بگیرید. در متون قدیمی جمعیت به معنی پاپولیشن نیست، جمعیت به معنی تمرکز حواس و آرامش خاطره. وقتی که کل حواس کسی متمرکز باشه روی یک موضوع به این میگن جمعیت. در واقع جمعیت یعنی مجموع بودن حواس و مجموع بودن خواسته ها در یک نقطه خاص، به این میگن جمعیت، که نقطه مقابلش میشه پراکندگی. حافظ میگه کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، یعنی من با موی معشوق که پریشانه به جمعیت رسیدم، یعنی به آرامش خاطر رسیدم. بنابراین جمعیت در پراکندگیه، یعنی اگر میخواید به آرامش برسید و به تمرکز برسید باید پراکنده شدن و پریشانی رو حتما تجربه کنید. و درستی در شکستگی است و مراد در بیمرادی است. مراد یعنی هدف، آرزو، بیمرادی یعنی ناکامی. تا شکست نخوریم و ناکامی رو تجربه نکنیم به کام نمیرسیم. و از همه مهمتر وجود در عدم است، که این اصل عرفان مولاناست که از طریق نیستی باید به هستی برسیم با معانی عرفانی و اخلاقی که داره. و علی هذا بقیت الازداد و الازواج. بقیه ازداد زدها و بقیه زوجها همه رو بر این قیاس حساب کنید. در اینجا چند تا از این نمونه ها رو گفت. امارت و ویرانی یکی از ازدادن، جمعیت و پراکندگی یکی از ازدادن، درستی و شکستگی از ازدادن. مولانا این چند نمونه رو گفت، میگه در بقیه ازداد هم همین وضعیت حاکمه و شما از طریق زد میتونید به زد برسید. اینو باید یاد بگیریم. در واقع حالا شروع میکنه چند تا مثال میزنه برای که این موضوع رو توضیح بده. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت. یک کسی زمین رو داشت میشکافت، یک ابلهی فریاد کرد و بر نتافت. بر تافتن یعنی تحمل کردن، صبر نداشت، تحمل نکرد، گفت چرا داری اینجا رو خراب میکنی؟ کین زمین را از چه ویران میکنی؟ میشکافی و پریشان میکنی. گفت ای ابله برو بر من مران، تو امارت از خرابی باز دان. بر کسی راندن در مصرع اول یعنی با او مخالفت کردن، با کسی راندن یعنی با او همراهی کردن. دقیقا مثل بر کسی تاختن، بگیم بر او تاخت یعنی به او حمله کرد. اسب رو حرکت بدیم به سوی او که علیه او یک کاری انجام بدیم. پس بر من مران یعنی با من مخالفت نکن. تو آبادی رو از ویرانی بشناس، بازدانستن یعنی شناختن، تشخیص دادن. کی شود گلزار و گندمزار این، تا نگردد زشت و ویران این زمین. تا وقتی این زمین رو شخم نزنیم، نشکافیم و زشتش نکنیم، این نمیتونه تخم رو بپذیره و بعد تبدیل به یک گندمزار و یک گلستان بشه. کی شود بستان و کشت و برگ و بر، تا نگردد نظم او زیر و زبر. این زمین تا زیر و رو نشه و ترتیبش به هم نخوره، آمادگی در واقع رویش گیاهان رو پیدا نمی‌کنه. اگر این زمین میخواد گلستان بشه، باید شکافته بشه، باید شخم بشه. این مثال اول، مثال زمین. مثال دوم، مثال زخمه. تا بنش کافی بنشتر ریش چغز، کی شود نیکو و کی گردید نغز. بنش کافی یعنی نش کافی، نشتر همون نیشتره که پزشکا ازش استفاده میکنن، ریش یعنی زخم، چغز یعنی ناسور. ریش چغز یعنی زخمی که چرکین شده باشه، زخمی که عفونی شده باشه و عفونت کرده باشه و در واقع در وضعیت نامناسبی باشه. در قدیم راهشون این بود که اون زخم رو باید میشکافتن و بعد اون چرکا رو فشار میدادن و بیرون میآوردن. این ظاهرا داره پوست رو میشکافه، ولی با خارج کردن عفونت ها این پوست تازه میشه و خوب میشه. پس تا وقتی که زخم چرکین رو با نیشتر نشکافیم، نقض نمیشه. نقض گشتن یعنی بهبود پیدا کردن، یعنی خوش شدن. تا نشوید خلط هایت از دوا، کی ربط شورش کجا آید شفا. اخلاطی که در وجود ماست تا با دارو اینها شسته نشن، هیچ وقت شورش یعنی حالت تهوع و حالت استفراغی که بر انسان غالب شده از بین نمیره و شفا نمیاد. مثال بعدی مثال خیاطه. پاره پاره کرده درزی جامه را، کس زند آن درزی علامه را. که چرا این اطلس بگزیده را، بردریدی چه کنم بدریده را. درزی یعنی خیاط. خیاط لباس رو پاره کرده، پارچه رو پاره پاره کرده. آیا کسی این خیاط علامه رو میزنه؟ علامه یعنی ماهر، دانا. که چرا این پارچه بگزیده یعنی انتخاب شده، برگزیده یعنی عالی، این پارچه عالی رو چرا پاره کردی؟ من این پارچه پاره رو چیکار کنم؟ جواب او اینه که این پارچه تا پاره نشه تبدیل به یک لباس فاخر نمیشه. هر بنای کهنه که آبادان کنند، نه که اول کهنه را ویران کنند. همچنین نجار و حداد و قصاب، هستشان پیش از عمارتها خراب. حداد یعنی آهنگر، نجارها، آهنگرها، قصابها همه همین کار انجام میدن. مثال بعدی. آن حلیله وان بلیله کوفتن، زان تلف گردن مأموری تن. حلیله و بلیله دو تا از گیاهان دارویی قدیمی بودن که عمدتا در هند رشد پیدا میکردن. اینها رو باید میکوبیدن، خردشون میکردن، علکشون میکردن تا بدن بتونن به عنوان دارو استفاده کنن. یک دانه حلیله یا یک خوشه رو در نظر بگیرید که خیلی زیباست و یه نفر داره اینو میکوبه. شما بیاید اعتراض کنید که آخه مگه شما دشمنی دارید با این؟ چرا دارید میکوبیدش؟ چرا دارید خرابش میکنید؟ و اون میگه که این تا کوبیده نشه شایستگی پیدا نمیکنه که به یک دارو تبدیل بشه و باعث مأموری تن بشه. مأموری تن یعنی سلامت تن، آبادی تن. تا نکوبی گندم اندر آسیا، کی شود آراسته زان خان ما. خان یعنی سفره. تا وقتی که گندم رو توی آسیا نکوبیم، خردش نکنیم، تبدیل به یک نان برشته نمیشه و سر سفره ما باعث آراستگی سفره نمیشه. این حکمت واقعا شگفت‌آور که یکی از بنیادی ترین اندیشه های مولانا رو مطرح میکنه، در ضمن گفتگوی موسی و فرعون اومده. حضرت موسی فرعون رو دعوت میکنه به خداپرستی و از او میخواد که دست از ظلم و بیدادگری و خودکامگی برداره، ولی فرعون این صحبت‌ها رو قبول نمیکنه و فکر میکنه که موسی با این حرفا قصد داره که به او آسیب بزنه و حکومت او رو خراب کنه و تخت شاهی رو از او بگیره. و در واقع او گمان میکنه که موسی با این نصیحت‌ها داره زندگی او رو خراب میکنه. اما موسی به او میگه که ظاهراً کار تو ویران میکنم، لیک خاری را گلستان میکنم. من ظاهرا دارم کار تو رو خرابش میکنم، ولی اگر بفهمی و دریابی متوجه میشی که در این ویرانی آبادی ها وجود داره و تو از طریق کنار گذاشتن ظلم و بیدادگری و خودکامگی یک زندگی بهتر پیدا میکنی و حکومت بهتری هم پیدا میکنی. دوستان بارها شنیدید این بحث رو، این حکمت زیبا درباره نعل های وارونه و درباره عادت شکنیه. یعنی دو موضوع اصلی در این حکمت بسیار درخشان در واقع مطرح شده، یکی حکمت نعل‌های وارونه و یکی هم حکمت عادت شکنی. مسئله اینه که دوستان در این دنیا تعداد زیادی پدیده متضاد وجود داره و اصلا جهانی که ما توی زندگی میکنیم از جمع ازداد ساخته شده، یعنی عناصری که این جهان رو ساختن که قدما میگوستن 4 تاست و الان طبق جدول مندلیف بالای 100 خورده هستن، اینا همه با هم متفاوتن. اگر ازداد مثل هم بودن محال بود حیات تشکیل بشه. بنابراین جهان از یه تعدادی در واقع متضاد تشکیل شده، مثل روز و شب، رنج و راحت، وحدت و کثرت، ناز و نیاز و امثال اینها. هر کدوم از این ازداد از دو سوی متفاوت تشکیل شدن و بین این دوتا سو انواع مختلف روابط وجود داره. من دوتا از این چشماندازها رو خدمت شما عرض می‌کنم. یکیشون ربطی به بحث ما نداره، یکیش هم موضوع اصلی بحث ماست. در یک چشمانداز ازداد دو سوش کاملا به هم پیوستن و کاملا با همدیگه یک کار بیشتر رو انجام نمیدن. در واقع از ترکیب ازداده که اون نتیجه به دست میاد. اگر این ازداد با هم دیگه وجود نداشته باشن اصلا حیات معنا پیدا نمیکنه. این یه قاعده ای که اصطلاحا بهش میگن وحدت ازداد، یعنی شما از بیرون که نگاه میکنید دو تا ضد میبینید، ولی ترکیب این دو تا ضد یا ترکیب این دو تا موجود متفاوت باعث تشکیل یک حیات میشه. زن و مرد رو در نظر بگیرید، از جهت انسانی 100% با هم برابرن، ولی از جهت توانایی هایی که با هم دیگه دارن با هم تفاوتایی دارن. از بیرون که آدم نگاه میکنه میگه که این دوتا موجود خیلی متفاوتن، ولی از کنار هم قرار گرفتن اینهاست که خانواده تشکیل میشه، فرزند به دنیا میاد. یعنی فرزند نتیجه تفاوتهای زن و مرده در یک قسمتی در واقع. بنابراین ما از دور که نگاه میکنیم دوتا امر متضاد و متفاوت رو میبینیم، ولی عمیقتر که نگاه میکنیم میبینیم تفاوتی وجود نداره. این دوتا در یک نسبت مشخصی با هم ترکیب میشن و یک زندگی جدید رو به وجود میارن. بنابراین متضادهایی مثل شب و روز و متضادهایی مثل وحدت و کثرت از این مقولند. هر کدوم از اونها کاملا به اون یکی وابسته است و نتیجه از ترکیب اونها به وجود میاد. در اینجا اصلا گویا تضادی وجود نداره و ما در واقع با یک پدیده سر و کار داریم. به همین خاطره که مولانا دو سوی این جور تضادهایی رو مثل دوتا عاشق راستین تلقی میکنه، دوتا عاشق که از دنبال هم کردن سیر نمیشن. روز و شب رو در نظر بگیرید، به نظر میرسه روز و شب خیلی با هم ضدن، کاملا متفاوتن. اون تاریک کاملا این روشنه، اونجا آدما میخوابن، اینجا آدما بیدارن و هزاران تفاوت دیگه دارن. اما از نظر کسی مثل مولانا که عمیق نگاه میکنه، روز و شب دوتا عاشقن و مدام اینا دارن دنبال همدیگه میگردن و از همراهی این دو و عشق روز و شب که زندگی تشکیل میشه. روز بر شب عاشق است و مضطر است، چون ببینی شب بر او عاشق‌تر است. نیستشان از جستجو یک لحظه ایست، از پی همشان یکی دم ایست نیست. این گرفته پای آن، آن گوش این بران مدهوش و آن بیهوش این. ببینید چه نگاه عجیبی داره واقعا. روز و شب رو هم مثل دوتا عاشق در نظر میگیره. تفاوت میان استعدادها هم همینجوره دوستان. واقعا هر انسان یک موجود منحصر به فرده و شما هیچ دو انسانی رو شبیه هم دیگه پیدا نمی‌کنید. هر انسانی یک ویژگی خاصی و یک استعداد ویژه‌ای داره که فقط در اوست و در هیچ انسان دیگه‌ای پیدا نمیشه. در بسیاری از اوقات وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که صاحبان استعدادهای مختلف گویا دارن کار همدیگر رو خراب می‌کنن، کار همدیگر رو خنثا می‌کنن، ولی در کمال شگفتی می‌بینیم که از این خنسا کردن و خراب کردن زندگی درست میشه. شما توی مثلا فرض کنید ساختمان سازی ببینید، یک کسی ساختمان کهنه رو ویران می‌کنه، یک کسی مثلا آهن میاره، اون یکی آهن رو می‌بره، این یکی آهن رو می‌بره جوش می‌زنه. شما از دور که نگاه می‌کنید، اگه تک تک نگاه کنید می‌گید اینا همه دارن کار همو خراب می‌کنن، ولی نتیجه این کارها اینه که یک ساختمان درست میشه. بهترین مثال به نظرم مثال رخشویی در قدیم. شاید دوستانی که جوان‌تر هستن و توی شهرهای بزرگ به دنیا اومدن این تجربه رو نداشته باشن. ما که بچه بودیم مادرای عزیزمون کنار جوها یا کنار چشمه‌ها لباس‌ها رو می‌شستن. اگرم گاهی اوقات نمیتونستن این کار رو انجام بدن، به یکی پول می‌دادن، یه چند نفر بودن که لباس‌ها رو می‌شستن. یکی از اینا لباسو میزد توی آب خیسش میکرد، میداد به اون لباسو میچلوند، آبشو میگرفت، میداد به اون، با چوب میکوبید روش، بعد کاملا خوش میکردن، دوباره میداختن داخل آب، دوباره اون یکی در میورد خوش میکرد. همینجوری چند مرحله این کار اتفاق میافتاد، نتیجه این بود که لباس شسته میشد و اتو میشد و تمیز میشد. مولانا میگه که اینجا شما میبینید که کارهای مختلف داره انجام میشه، ولی این کارهای مختلف همه در خدمت یک هدفن و اونم تداوم حیات در جهان و تداوم حیات بشری بر روی کره زمین. رشته یکتا شد، غلط کم شو کنون، گر دوتا بینی حروف کاف و نون، کاف و نون همچون کمند آمد جذوب، تا کشاند مر عدم را در خطوب. پس دوتا باید کمند اندر صور، گرچه یکتا باشد آن دو در اثر. گر دو پا گر چار پا یک را برد، همچون مقراز دوتا یکتا برد. قیچی دوتا تیره داره و از هم جدا میشن، هر کدوم در یه جهت مخالف حرکت میکنن، ولی وقتی که به هم میرسن ببینید که دارن یه چیزی رو میبرن. آن دو همبازان گازور را ببین، همباز یعنی شریک، گازور یعنی لباس شور، کسی که رخ میشوره. هست در ظاهر خلافی زان و زین، آن یکی کرباس را در آب زد، وان دگر همباز خشکش میکند، باز او آن خشک را تر میکند، همچو زستیزه به زد بر میتند. لیک این دو زد استیزه نما، یک دل و یک کار باشد در رضا. هر نبی و هر ولی را مسلکی است، لیک با حق میبرد جمله یکی است. بنابراین تفاوت های پیامبران، تفاوت های فیلسوفان، تفاوت های عارفان هم به نظر مولانا لازمه و این تفاوت ها همه در نهایت به یک هدف بیشتر نمیرسن. بنابراین میبینید که مولانا از تعبیر ضد استیز نما یاد میکنه که یک دل و یک جهتن، یعنی ظاهرن بی جنگن ولی فلواقع با هم یکی هستن. معنای این تعبیر اینه که ازداد ظاهرن در جنگن، اما حاصل این جنگ چیزی جز صلح نیست و از نظر مولانا صلح واقعی از درون تفاوت سر بر میاره، نه از درون یک رنگی و همسانی و یک گونه شدن. حتما باید تفاوت ها باشن، پذیرفته بشن، اون وقت صلح ایجاد میشه. بنابراین به نظر او همکاری ازداد باعث رونق جهان میشه. هر کسی در مکسبی پا می نهد، یاری یاران دیگر می کند. زان که جمله کس ناید از یکی، هم دروگر هم سقا هم هایکی. این به همبازی است عالم برقرار، هر کسی کاری گزیند ز افتقار. جهان با شراکت و همکاری ادامه پیدا می کنه و همکاری با تفاوت. اگر همه مثل هم بودین دیگه همکاری بی معنا می شد. دوستان این یه چشمانداز به ازداده که اسمش رو بذاریم وحدت ازداد، اما ازداد رو از یه چشمانداز دیگه هم میشه بررسی کرد و اون از چشمانداز نعل‌های وارون است. برای دوستانی که این بحث براشون تکرار میشه واقعا عذرخواهی میکنم، ولی برای فهمیدن این ابیات لازمه که ما این بحث رو بدونیم. اگر از منظر نعل‌های وارونه به جهان نگاه کنیم، میبینیم که هر کدوم از این دو سو ما رو به اهداف خاصی میرسونن. بنابراین انتخاب یک سو باعث میشه که ما از سوی دیگر باز بمونیم. رنج و راحت رو در نظر بگیرید. رنج و راحت یکی از ازداد این جهان هستند. کسی که در طول زندگی خودش همیشه گزینه‌های آسون و راحت رو انتخاب میکنه و هیچ وقت در واقع خودش رو به زحمت نمیندازه، به تدریج مقدمات بدبختی خودش رو فراهم میاره. اما کسی که به دور از تمایلات مازوخیستی و خودآزارگرانه به صورت انتخابی به شکل آگاهانه گزینه‌های دشوار رو انتخاب می‌کنه و به خودش سختی میده، به تدریج رشد می‌کنه و به رفاه و راحتی میرسه. جوانی رو در نظر بگیرید که اوقات خودش رو همش به بازی و بتالت و سرگرمی و تنبلی و خواب و اینها میگذرونه، این ممکنه چند سباهی لذت ببره و خوش بگذرونه، ولی بعد از مدتی بدون شک یک درون ویران، یک اراده شکسته شده و نابود، یک روابط آشفته و یک خانواده نابسامان پیدا می‌کنه، چون هیچی بلد نیست. در مقابل جوانی رو در نظر بگیرید که آهسته و پیوسته برنامه‌ریزی می‌کنه، در واقع خودش رو محدود می‌کنه که بعضی از لذت‌ها رو نبره، پاره‌ای از دشواری‌ها رو بر خودش هموار می‌کنه، چون اخلاقی زیستن و برنامه‌ریزی کردن واقعا زحمت داره. ولی به مرور زمان می‌بینید که به یک درون واقعاً والا، به یک روابط بسیار سالم و به یک اراده نیرومند می‌رسه. بنابراین هر طرف رو که در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که ما رو به یک هدف خاصی می‌رسونه. اینجا دیگه از وحدت ازداد نمی‌تونیم صحبت کنیم. در این نوع تضادها ما می‌بینیم که انتخاب هر کدوم از دو سوی تضادها ما رو به نقطه مقابل اون می‌رسونه. یعنی کسی که رنج رو انتخاب می‌کنه به راحت می‌رسه و کسی که راحت رو انتخاب می‌کنه به رنج می‌رسه. تأمل در این جور تضادهایی است که مولانا رو به بحث نعل‌های وارونه می‌کشونه. تعبیر نعل وارونه یا نعل بازگونه یا نعل باژگونه یکی از مهمترین تعبیرها در فرهنگ قدیمه. در قدیم وقتی که کسانی که میخواستن فرار کنن یا به دزدی برن یا به یه جای حمله بکنن، میخواستن که تعقیب کننده ها رد پای اونها رو پیدا نکنن و نتونن به اونها برسن، نعل اسبها رو برعکس میزدن. یعنی اسبها رو میبردن پیش نعلبند، تمام نعلها رو میکندن، نعلها رو برعکس میزدن. بعد اگر اینها به طرف شمال رفته بودن، نعل اسبها نشون میداد که به طرف جنوب رفتن. اگر به طرف جنوب رفته بودن، نشون میداد که به طرف شمال رفتن. به این ترتیب کسی که به دنبال اینها میومد نمیتونست اونها رو پیدا کنه و ناکام میمونست در پیدا کردن اونها. بنابراین تعبیر نعل وارونه زدن یعنی رد گم کردن و دیگران رو در تعقیب خود ناکام گذاشتن. این معنی نعل وارونه زدنه. مولانا از این تعبیر برای خدا استفاده میکنه و میگه خداوند استاد نعل وارونه زدنه و جهانی که درست کرده پر از نعل وارونه است. یعنی جهان رو به گونه‌ای درست کرده که عموم پدیده های این جهان دقیقا ما رو به نقطه مقابل مسیری که نشون میدن میرسونن. یعنی اینی که از جلوه های مکر خدا و حکمت خدا به نظر مولانا است که این جهان رو به گونه‌ای ساخته که شما به راحتی نمیتونید مسیرتون رو پیدا کنید. شما باید دست خدا رو بخونید و از خداوند رو دست نخورید. حالا کسی هم میگه من به خدا اعتقاد ندارم، اشکالی نداره، ولی دقت کردن در همین طبیعت و هستی که ما توی زندگی میکنیم کاملا نشون میده که در بسیاری از موارد ظاهر پدیده ها دقیقا ما رو به نقطه مقابلشون هدایت میکنن و ما اگر درست تشخیص ندیم دنبال سعادت میریم ولی سر از شقاوت و بدبختی در میاریم، دنبال خوشی میریم سر از ناخوشی در میاریم. یکی از مهمترین تحقیقاتی که در باره شادی اتفاق افتاده و در کتاب سیاست شادکامی به این موضوع اشاره شده اینه که عموم انسان‌ها در تشخیص چیزهایی که خوشحالشون میکنه اشتباه میکنن و اصلا یکی از علتهای اصلی این که ما همه یک عمر دنبال شادی میریم ولی هیچ کدوم حالمون خوب نیست اینه که ما در تشخیص راهی که به شادی میرسه از آغاز اشتباه میریم. یعنی راه شادی از این بره، ما داریم از این بر دنبالش میگردیم، طبیعتا هیچ وقت پیداش نمیکنیم. به همین خاطر مولانا میگه جمله عالم طلبکار خوشند و از خوش تزویر اندر آتشند. همه دنبال خوشیم ولی خوشهای دروغین، خوشهای مزورانه که روز در ورق کشیده شده اونها ما رو فریب میدن و ما تو دام میفتیم. این یکی از مهمترین در واقع مبناهای خداشناسی، انسانشناسی و جهانشناسی مولاناست. از نظر مولانا جهان پر از نعلهای وارونه است و ما اگر نتونیم این نعلهای وارونه رو تشخیص بدیم محال به زندگی سالم برسیم. و در شناختن خدا هم مولانا میگه از نعلهای وارونه باید کمک بگیرید. اینی که از جلوه های در واقع دانش و حکمت خداونده. اجازه بدید که دو تا قطعه برای شما بخونم با این ایمان راسخ که اگر کسی مسئله نعلهای وارونه رو بفهمه، به محض فهمیدن یک عینکی جلوی چشمان او زده میشه، از اون لحظه جهان رو یک جور دیگه میفهمه. به قدری جهان در نظر انسان دگرگون میشه که حد نداره. همه ی حرفایی که مولانا راجع به این موضوع زده رو شما تو روانشناسی ادراک و روانشناسی ذهن میتونید ببینید. منتها اونجا در مورد ساختار حواس انسان، ساختار روانی انسان صحبت میکنن و این مسائل رو تبیین میکنن. مولانا اینها رو به خداوند نسبت میده. اگر از این قسمتی صرف نظر بکنیم، عین اون یافته ها رو در اینجا شما کاملا میتونید مشاهده کنید تحت عنوان خطاهای ساختاری، یعنی خطاهایی که لازمه ساختار وجودی ما انسان ها هستن. اجازه بدید که دو تا نمونه بخونیم. مولانا میگه که همانطور که گنج در ویرانه است، گنج نیکبختی هم در ویرانه رنجه. ولی ما غالبا در آبادانی ها به دنبال گنج ها میگردیم. دوستان در قدیم چون بانک نبود، پولاشون رو باید مخفی میکردن. اگر پولا رو توی آبادی ها و ساختمان ها و جاهای آباد نگهداری میکردن، دزدا میفهمیدن، چون دزدا معمولا به سراغ جاهای آباد میرفتن. کسانی که پولای زیاد داشتن یه ویرانه پیدا میکردن، اونجا رو میکندن، پولاشون اونجا مخفی میکردن. هیچ کسی فکر نمیکرد که توی این ویرانه ها گنج باشه. به همین خاطر که در ادبیات فارسی همیشه گنج و ویرانه با هم هستن و شما اینو مرتب میبینید. میگه خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. ذوق در غم هاست پی گم کرده اند، آب حیوان را به ظلمت برده اند. بازگون نل در ره تا رباط، چشمها را چار کن در احتیاط. چارچشمی نگاه کن تا بتونی در واقع نلهای وارونه رو تشخیص بدی. چارچشمی یعنی چی؟ یعنی با دو تا چشم خودت و دو تا چشم یک انسان والا و آگاه. چشمها را چار کن در اعتبار، یار کن با چشم خود دو چشم یار. در جای دیگه مولانا راجع به نعل‌های وارونه اینطور می‌نویسه: دوستان واقعا جملات درخشانند و خودتون دیگه باید روی اینا فکر کنید. به قول حافظ شیرین سخن، آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. خود شما باید این اشاره‌ها رو بگیرید و دنبالش برید. در بیان آن که حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطف‌ها را در قهر پنهان کرد، نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمیز از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند. عشق میگوید به گوشم پس پس، یعنی یواش یواش، صید بودن خوشتر از صیادی است. همه ما دنبال شکار کردن آدماییم. مولانا میگه اگر یاد بگیری به جای شکار کردن دنبال شکار شدن باشی، اون وقت میبینی اصلا کل زندگی تو عوض خواهد شد. گول من کن خیش را و قره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. همه دنبال خورشید بودنن، تو برو دنبال ذره بودن، اون وقت خواهی دید که با ذره بودن خورشید خواهی شد. بردرم ساکن شو و بیخانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. نعل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان. بس تنابن در گلو و تاج دار، بر وی انبوهی که اینک تاج دار. اون کسی که بهش میگیم شاه تاج دار، آدمیه که واقعا تاج داره، یعنی او شایسته به دار کشیده شدنه، چون اصلا کشور رو داره نابود میکنه، ولی ما به او میگیم تاج دار. اینم یک نعل وارونه است که ما تاج دار رو تاج دار میبینیم. دوستان مولانا در بخش‌های مختلف مثنوی فراوان راجع به این موضوع صحبت کرده. عالی‌ترین تحقیقی که راجع به نعل‌های وارونه شده، تحقیق سرکار خانم استاد واقعا فرزانه، خانم سودابه کریمیه، در کتاب حجره خورشید. پیوست دوم کتاب حجره خورشید رو اگر بخونید، جدی‌ترین تحقیق راجع به نعل‌های وارونه که من دیدم، ممکنه کسی انجام داده باشه ولی من ندیده باشم، اون رو در این کتاب مستطاب میتونید ببینید. حجره خورشید پیوست دوم. اونجا یه فهرست طولانی از این نعل‌های وارونه آورده. منم یه فهرستی شامل 19 تا متضاد رو به شما عرض می‌کنم: رنج و راحت، ظاهر و باطن، جان و تن، هستی و نیستی، فروتنی و غرور، سکوت و سخن، بندگی و پادشاهی، درنگ و شتاب، قهر و لطف، بخشیدن و گرفتن، باختن و بردن، دوست داشتن و دوست داشته شدن، ذوق نقد و ذوق پایان، غم و شادی، همجنس واقعی و همجنس بدلی، زیرکی و سادگی، شهرت و گمنامی، هستی و نیستی، نقل و نقد. اینا نمونه هایی از نعل های وارونن که مولانا میگه هر کدوم رو انتخاب کنید به نقطه مقابلش خواهید رسید. اصطلاحا در فلسفه علم به این میگن گرایش. دقت میکنید گرایش یعنی چی؟ ما دو تا پدیده داریم، اسم یکیش از استقرا، اسم یکیش از گرایش. استقرا یعنی اینکه شما نمونه ها رو اگر ببینید، بر اساس نمونه ها میتونید نمونه های بعدی رو پیش بینی بکنید. الان شما مثلا 50 سالتونه، 40 سالتونه، هر روز صبح که از خواب بیدار شدید، خدا رو شکر خورشید طلوع کرده. بر اساس این تجربه میتونید امیدوار باشید که انشاءالله فردا صبح هم که بیدار شدید باز خورشید طلوع کنه و حتما هم طلوع میکنه اگر اتفاق خاصی نیفته. این در واقع استقراست. شما یه جامعه آماری درست میکنید، 1000 نفر رو بررسی میکنید، نتیجه رو تعمیم میدید به بقیه، این میشه استقرا. اما گرایش یعنی این که شما نمونه ها رو میبینید ولی تا یه جایی پیش میره، از یه جایی دقیقاً به نقطه مقابل خودش تبدیل میشه. مثلا فرض کنید که بادکنک رو در نظر بگیرید، یه بادکنک خالی، شما یک واحد فوت کنید یه واحد بزرگ میشه، 20 واحد فوت کنید 20 واحد بزرگ میشه. شما میتونید بر اساس این تجربه بگید پس من اگر تا روز قیامت اینو فوت کنم این هی بزرگ میشه؟ نه، یه جایی میرسه یه دونه فوت کنید منفجر میشه، درسته؟ اینجا در واقع شما با گرایش سر و کار دارید، با استقرا سر و کار ندارید. غذا خوردن رو در نظر بگیرید، شما 7-8 ساعت غذا نخوردید، خسته شدید، واقعا بدنتون نیاز به غذا داره، یه غذای خوشمزه جلوتون میذارن، لقمه اولو که میخورید واقعا لذت بخشه، لقمه دوم واقعا لذت بخشه، سوم، چهارم، 30 تا لقمه میخورید و هر بار کیف میکنید و انرژی میگیرید و لذت میبرید. آیا بر اساس این تجربه میتونید بگید که من اگر همجوری تا شب غذا بخورم لذت میبرم؟ نه، یه جایی میرسه یه لقمه بخورید دیگه حالتون بد میشه. اینجاست که میگن کل شیء جا و زهده انقلب از زده، هر چیزی که از حد خودش بگذره به زد خودش تبدیل میشه. این البته در روی گرایش درسته، در روی استقرا قطعا دیگه درست نیست. کل شیء جا و زهده انقلب از زده. حالا درباره پول در نظر بگیرید، پول از مقوله استقراض یا از مقوله گرایشه. خب شما اگر پول ندارید، مثلا 100 هزار تومان به دست بیارید، خیلی لذت بخشه، واقعا میچسبه. اگر 200 هزار تومان در بیارید خیلی میچسبه. اگر 1 میلیون در بیارید همینجور لذت میبرید. حالا فرض کنید که شما نیاز ماهانه‌تون که خیلی خوش زندگی کنید 10 میلیون تومانه. اگر 10 میلیون تومان در بیارید خیلی خوش میگذره. حالا اگر 20 میلیون در بیارید چی؟ آیا باز لذت میبرید؟ قطعا لذت میبرید. اگر 30 میلیون باشه بازم لذت میبرید. ولی اگر همینجور بره بالا بشه 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، همچنان لذت شما بالا میره یا یه جایی میرسه که دیگه لذت متوقف میشه. تحقیقی که دانشمندان هاروارد انجام دادن در همین کتاب سیاست شادکامی از استاد دریک باک، میتونید این بحث رو اونجا پیگیری کنید، نشون داده که تا 8 برابر نیاز طبیعیتون اگر پول در بیارید پول لذت بخشه. از 8 برابر که گذشت دیگه پول نقشی توی خوشحالی شما نداره و به یه جایی میرسه که دقیقاً به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی نگرانی که برای پول دارین، مصرف زدگی که میاره برای شما، تجملی که وارد زندگیتون میکنه و باعث میشه شما از اولویت‌های زندگیتون بگذرید، خود به خود به ضد خودش تبدیل میشه. درباره خود پدیده لذت و خوشگذروندن هم همینجوره. ما اگر به اندازه طبیعی که نیاز داریم لذت ببریم، واقعاً به ما خوش میگذره. ولی اگر لذت ببریم به یه جایی میرسه که دیگه لذت بردن به ضد خودش تبدیل میشه و این اصطلاحاً بهش میگن، به قول استاد ویکتور فرانکل در انسان در جستجوی معنی، لذت کیفیت خودشکن داره. یعنی به یک حدی که برسه دیگه به ضد خودش تبدیل میشه و دیگه شما لذتی نمیبرید. این موضوع رو گفتم برای که بگم این نعل‌های وارونه‌ای که مولانا میگه در اون سویه بدش احتمال گرایش وجود داره. یعنی شما اگر زیاد برید دنبال اونها، به احتمال زیاد به سرخوردگی، بی ارادگی، بیهودگی، پوچی، مصرف زدگی، غم و اندوه خواهید افتاد. اگر این طرف دیگر رو درست انتخاب کنید، از طریق آگاهانه ورزیدن اونها، چه بسا به نتایج خوبی که در اون سویه این در واقع تضاد معرفی میشه برسید. درباره مبانی هستی شناختی، خداشناختی و انسان شناختی این موضوع، یعنی نرهای وارونه، انواع نرهای وارونه، راه‌های تشخیص نرهای وارونه، چندین جلسه، یعنی حداقل یه ترم میشه بحث کرد که من الان به این موضوع نمیخوام بپردازم. برگردیم به بحث مولانا که فرمود امارت در آبادانی است، درستی در شکستگی است و وجود در عدم و عرض کنم خدمتتون مراد در بی‌مرادیه. راجع به این موضوع چند تا نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم. یکی از مسائلی که باید بهش توجه بکنیم اینه که دوستان عزیزم، انسان‌ها معمولاً در مواجهه با متضادها اون طرفی رو که راحت‌تره و زودیاب‌تره اونو انتخاب می‌کنن و از رفتن به طرف سخت‌تر و دشوارتر صرف نظر می‌کنن. ببینید در یه مهمونی وقتی شما شرکت می‌کنید، اینی که برید لم بدید و تکیه بزنید و هیچ از جاتون تکون نخورید و دیگران بیان از شما پذیرایی کنن، این خیلی انتخاب راحتیه و 99% آدم‌ها هم تو مهمونی‌ها همین انتخاب رو دارن در واقع. ولی اینکه شما واقعا پاشید برید تو آشپزخونه، زحمت بکشید، تو سفره انداختن کمک کنید، تو جمع کردن سفره، تو نمی‌دونم شستن ظرفا، این انتخاب دشواریه. ولی شما ببینید، مثلا شما فرض کنید ازدواج کردید با یه خانواده، عروس اون خانواده شدید یا داماد اون خانواده شدید، اگر شما روش اول رو انتخاب کرده باشید یه روزهایی به شما خوش میگذره، ولی بعد از 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 2 سال قطعا نگاه اونها به شما متفاوت خواهد بود. از اینکه شما عشق دریافت کنید، اعتماد و احترام دریافت کنید، خودتون رو محروم میکنید، ولی البته یه مقداری لم دادن و لذت بردن نصیب شما میشه. ولی شما وقتی اون گزینه سخت‌تر رو آگاهانه انتخاب میکنید، طبیعتاً احترام، عشق و اعتماد حتما به دنبالش خواهد اومد. بنابراین آدم ها در مواجهه با متضادها غالبا سویه آسونتر و زودیابتر رو میگیرن، در حالی که در قالب اوقات اون برکتی که قرار به ما برسه توی سویه دشوارتره. این یک بحث خیلی مفصل عرفانی داره و اونم اینه که عارفان عموما طرفدار عزیمت هن، نه طرفدار رخصت. راجع به عزیمت و رخصت در عرفان اسلامی مکتب خراسان یک مقاله درخشان واقعا میشه نوشت. از طرف دیگه دوستان عزیزم، هر کسی با شیوه زندگیش و با روشی که بزرگ شده به یکی از دو سوی متضادها خو میگیره و عادت میکنه. عادت باعث امنیت میشه. یعنی وقتی ما به هر چیزی که عادت کنیم یه مقدار زیادی امنیت روانی میگیریم. در واقع ما از طریق عادت برای خودمون یک نقطه امن پیدا میکنیم، به همین خاطره که ما به این سادگی ها حاضر نیستیم از چیزی که بهش عادت کردیم دور بشیم، و حتی اگر کسی سعی کنه ما رو از اون چیزی که بهش عادت کردیم جدا کنه حتما از اون میرنجیم. یه بچه رو در نظر بگیرید که به سینه مادر و شیر مادر انس گرفته، با چه بدبختی ها و لطایف و فلیلی باید این بچه رو از سینه مادر جدا کنیم، و بچه در همون عالم کودکیش چقدر از بابا و مامان خودش میرنجه که اینها دارن منو از این جدا میکنن، ولی نمیدونه که جدا شدن او از سینه مادر در این همه غذا و میوه و چیزهای خوشمزه رو به روی او باز میکنه. بنابراین ما عادت میکنیم. مولانا میگه چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی کتوا کشد. چون که تو گلخار گشتی هر که او، وا کشد از گل ترا باشد عدو. بت پرستان چون که خوب با بت کنند، مانعان راه بت را دشمنند. چون که کرد ابلیس خوبا سروری، دید آدم را به چشم منکری. دوستان از اونجا که هیچ تضمینی وجود نداره که اون شیوه زندگی که ما بهش عادت کردیم و خو گرفتیم حتما شیوه درستی باشه، اون وقت میفهمیم که عادتها میتونن چه آسیبهای جبران ناپذیری به زندگی ما وارد کنن. از باب تقریب به ذهن میگم، شخصی رو در نظر بگیرید که سیگاریه، به سیگار وابسته است. من با خیلی از سیگاری‌ها صحبت کردم، میگن ما بسیاری از جمع‌های مهم رو از دست دادیم فقط برای اینکه بریم بیرون سیگار بکشیم. وسط یک جایی بودیم که واقعاً به سود ما بوده که اونجا بمونیم، ولی بدن ما به سیگار نیاز داشته یا ذهن ما جمع رو ترک کردیم و رفتیم اونجا. چندین سیگاری محترم به من گفتن که بچه ما، نوزاد ما به ما نیاز داشته در یک شرایط نامناسب، و ما به خاطر که به سیگار نیاز داشتیم بچه رو رها کردیم و رفتیم سیگار کشیدیم. اینا رو داره در واقع. همیشه بوی ناخوش از عزیزان سیگاری به مشا میرسه و دیگران رو آزار میده. اگر دیر سیگار بکشه شخص آشفته و ناراحت میشه، هزینه زیادی بابت سیگار میده، به سلامتی خودش، به ریه خودش آسیب میرسونه. همه اینا رو ببینید، اما چون که عادت کرده به سیگار و وقتی سیگار میکشه حس خوبی پیدا میکنه، نمیتونه از سیگار دست برداره. هر کس هم که سعی میکنه یک سیگاری رو ترک بده و چند بار باش صحبت بکنه، یواش یواش میشه دشمن او و اون سیگاری دیگه به چشم یه دشمن در واقع به اون نگاه میکنه. حالا بیه ترکیب مسئله نعل‌های وارونه و عادت رو در نظر بگیرید. یعنی فرض کنید که ما در تشخیص نعل‌های وارونه اشتباه می‌کنیم و اون اشتباه رو هم جوریه که بهش عادت می‌کنیم. اون وقت ببینید ابعاد فاجعه چقدر عمیق میشه. یعنی فرض کنید یک کسی در دام طرف نادرست یک نعل وارونه افتاده و به اون عادت هم کرده. طبق قاعده نعل‌های وارونه، ظاهر پدیده در بسیاری از اوقات ما رو به هدفی که دقیقاً با سعادت ما در تقابله میرسونه. حالا اگر ما به این ظاهر گمراه کننده عادت کرده باشیم، ببینید چجوری با دست خودمون تیشه میزنیم به ریشه سعادت خودمون. این مسئله خیلی مهمیه دوستان عزیزم. به عنوان مثال در زمینه سیاسی در نظر بگیرید، شکی وجود نداره که هر حکومتی در طول تاریخ از طریق عدالت با آرامش بیشتر و با هزینه کمتری میتونه بر مردم حکومت کنه، ولی مطالعه تاریخ نشون میده که عموم حکومت‌های دنیا از راه بیدادگری و خودکامگی سعی کردن پایه‌های حکومت خودشون رو استوار کنند، یعنی دقیقاً نقطه مقابلش رو در نظر گرفتن. نتیجه چی میشه؟ هر کسی انتقاد کنه و بخواد جلو اون بیدادگری وایسه یا دلسوزانه راهنمایی کنه، به دشمن اون حکومت در واقع تبدیل میشه. در زمینه مسائل فکری و معنوی هم همینطوره. دوستان ما انسان‌ها به وضعیت‌های فکری و روحی ویژه‌ای عادت می‌کنیم و سعادت ما در گرو اینه که این عادت‌ها رو بشکنیم. این بیت درخشان نظامی گنجوی رو به خاطر مبارکتون بسپارید. در مخزن الاسرار میگه هر چه خلاف آمد عادت بود، غافل سالار سعادت بود. یعنی کاروان سالار سعادت بشر ترک عادته. اگر ساده تر بخوایم بگیم، ترک عادت کلید گنج سعادته از نظر خیلی از بزرگان. حافظ شیرین سخن میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. هیچ کسی از پریشانی به جمعیت نمیرسه، ولی حافظ میگه من از زلف پریشان یارم به جمعیت خاطر رسیدم. برابر این به ما توصیه میکنه که با خلاف آمد عادت، یعنی شکستن عادت، در واقع بریم و به هدفمون برسیم. اما دوستان، من هیچ دوست ندارم حرف تلخ بزنم، اما یکی از تلخترین واقعیت‌های زندگی بیشتر انسان‌ها اینه که ما در قبرستان عادت‌ها زنده به گور شدیم و به قدری این عادت‌ها ما رو بستن از همه طرف که ما حتی نمیتونیم بفهمیم که گرفتار یک عادت ناپسندیم و اصلا شجاعت فکر کردن به این عادت رو نداریم تا برسه به این که بخوایم این عادت رو بشکنیم. سعادت ما در گرو شکستن عادته و سعادت ما در گرو اینه که در مواجهه با نعل‌های وارونه به جنبه‌های منفی اونها عادت نکنیم. عادت شکنی دوستان واقعا دشوار و دردناکه. چرا؟ چون باعث میشه که ما از اون نقطه امنی که برای خودمون ساخته بودیم خارج بشیم. کمتر کسی شجاعت چنین خطرپذیری بزرگی رو داره. باز یکی از واقعیت‌های تلخ زندگی انسان‌ها اینه که غالب انسان‌ها با همون اعتقاداتی که از خانواده و محیط گرفتن زندگی میکنن و از دنیا میرن و جرأت کمترین تجدید نظری رو در سامانه باورهای خودشون ندارن. شکستن عادت و توجه کردن به سویه دیگر نعل‌های وارونه در آغاز کار باعث آشفتگی میشه و درد و رنج زیادی رو برای شخص به ارمغان میاره، ولی اگر این کار آگاهانه و خالصانه اتفاق بیفته به سرعت زمینه رو برای رشد انسان فراهم میاره و آرامش زیادی به او میبخشه. گمان میکنم یکی از معانی اون جمله مولانا که فرمود جمعیت در پراکندگی است همینه، که وقتی که ما عادتمون رو میشکنیم، وقتی که با آنچه که سالها بهش خو کرده بودیم اون رو به چالش میکشیم و ازش خارج میشیم، یه مقدار زیادی درد و رنج تحمل میکنیم. ولی وقتی که انسان این پوست رو میندازه و از اون خونه امن بیرون میاد و شروع میکنه به ساختن باورهای خودش آگاهانه، اون وقت خیلی اتفاقهای زیبا و عمیق در زندگی او میفته. پریشان میشه، ولی از درون این پریشانی جمعیت سر بر میاره. آشفته میشیم، ولی از درون این آشفتگی به آرامش میرسیم. بنابراین پریشانی که بر اثر شکستن عادتهای فکری و روحی و احساسی به وجود میاد زمینه رو برای دستیابی به آرامش عمیق و اصیل فراهم میاره. انیشتن یه جمله‌ای داره که گنج واقعا، در بسیاری از کتاب‌ها این جمله اومده. انیشتن میگه که مسائل ما و مشکلات ما با اون چشم‌اندازی که اونها رو به وجود آورده قابل حل نیستن. یعنی من یک شیوه زندگی داشتم، چشم‌اندازهایی به زندگی داشتم، الان گرفتار این مشکلات شدم، من با همون روش فکر میخوام بیام این مشکل اکنون رو حل کنم. مشکلات من ناشی از طرز فکر منه و اون طرز فکری که این مشکل رو به وجود آورده نمیتونه مشکل رو حل کنه. جز با تغییر دیسیپلین، جز با تغییر دیسکورس و گفتمان و جز با تغییر در واقع سامانه باورها امکان نداره ما به چیزی غیر از آن چیزی که تا الان رسیدیم برسیم. اگر همیشه از راهی بریم که تا الان رفتیم، همیشه به همین نتایجی میرسیم که تا الان رسیدیم. اگر دنبال نتایج جدید میگردیم، باید راهامون رو جدا کنیم، از راه دیگه بریم تا به نتایج دیگه برسیم. اجازه بدید که یه مثال بزنم براتون. این مثالی که الانم بهش اشاره کردم، بریم سراغ سامانه معرفتی و فکری، یعنی سیستم باورهای خودمون. دوستان، عموم انسان‌ها اینجوریان که اولین باورهای خودشون رو درباره خدا و دین و انسان و جامعه و خودشون از خانواده و اقلیم و نظام آموزشی کسب می‌کنن و این خیلی ظلم بزرگیه دوستان. ای کاش پدر و مادرها به این آگاهی برسن که حق ندارن باورهای خودشون رو به بچه‌هاشون یاد بدن. چه تضمینی وجود داره برای اینکه باورهای ما درسته؟ دوستان میدونی که من با تمام وجود در واقع خداوند رو میپرستم و شیفته خداوندم و خدا رو عاشقانه دوست دارم. چند روز پیش دو تا استاد محترم که یک بودجه گرفته بودن از علاقمندان به خداوند که درباره شیوه های در واقع ژرفا بخشیدن به خداپرستی در بچه ها تحقیق بکنن، با چند نفر از محققان صحبت کردن که چجوری ما میتونیم بچه ها رو خداپرست بار بیاریم. یکی از کسانی هم که برای این مصاحبه انتخاب کرده بودن من بودم و من اولین جمله‌ای که بهشون گفتم این بود که واقعا به نظر من یک جنایته اگر پدر و مادر خداپرستی به بچه‌های خودشون یاد بدن. شاید این بچه نخواد خداپرست بشه، چرا ما باید به زور او رو خداپرست کنیم؟ در زمانی که حق انتخاب نداره ما چرا باید خداپرستی رو به او یاد بدیم؟ ما باید به او یک زندگی سالم، آرامش، امنیت و اعتماد بدیم و او رو حقیقت جو با یک مقداری اخلاقیات جهانی بار بیاریم. او اگر خواست در آینده دیندار میشه، خداپرست میشه، عارف میشه، موحد میشه، اگرم خواست خدا ناباور میشه، به ما ربطی نداره، این وظیفه ما نیست. ما فقط باید از جسم او مراقبت کنیم و از سلامت روانی او مراقبت کنیم و آسیب روان او وارد نکنیم. این که او چه باوری در آینده بپذیره این وظیفه پدر و مادر نیست، وظیفه خود اون بچه است که آگاهانه انتخاب کنه. خداپرستی که ارثی به دست میاد و ما این رو از پدر و مادر و محیط و اقلیم گرفتیم، این در سطح یک تعدادی کلیشه، در سطح یک تعدادی باور خشک منجمد جزمندیشانه میمونه و کمترین تأثیری در زندگی بشر نخواهد داشت. اون خداپرستی در زندگی انسان نقش داره که انسان انتخابش کرده باشه، آگاهانه ورزیده باشه و اون رو برای خودش پذیرفته باشه. بنابراین اون کسی که خدا ناباوره، یه پدر و مادر من دیدم از بچگی با فحش به مسجد و خدا و قرآن و پیغمبر بچه رو بزرگ میکنه، اون کسی که خدا پرسته با فحش به بیدین ها و نمیدونم کافر ها و فلان بچه رو بزرگ میکنه. اینا ظلمه دوستان عزیزم. ذهن بچه باید باز و فارغ بار بیاد، خودش بپذیره که میخواد این باورها رو داشته باشه یا نداشته باشه. این نظر منه و شما میتونید کاملا بپذیرید، کاملا نقدش کنید، ولی باور من تا این لحظه اینه. برگردیم به بحثمون. داشتم خدمت شما میگفتم که عموم انسانها بدون اینکه انتخاب کنن، بخش اعظم باورهاشون تا 15-20 سالگی شکل پیدا میکنه و این به طور ارثی و اجباری اتفاق میفته و شخص در رد و قبولش هیچ نقشی نداره. از درون این معرفت و باور ارثی یک نوع یقین ناآگاهانه و جاهلانه شکل پیدا میکنه. این یقین بسیار قدرتمنده و میتونه باعث بشه که شخص برای دفاع از باور خودش آدم بکشه و کشته بشه ولی فکر نکنه. دقت میکنید؟ این قدرت یقین ناآگاهانه است که در زندگی شما میبینید و در طول تاریخ شما ببینید. من واقعا سالها متوجه نمیشدم، بعدها فهمیدم که چه فاجعه ای بوده. فقط میخوندم که عارفان ما 6 ماه زندگی میکردن، 6 ماه میرفتن جهاد و بعد میدیدم در 300 سال این ماجرا ادامه داشته. میگفتم این چه جهادی بوده که تموم نمیشده. بعدها متوجه شدم که مسئله جنگ های صلیبیه. 300 سال مسیحیان و مسلمان ها همدیگر رو کشتن بدون اینکه یک لحظه فکر کنن که چرا ما داریم این کار رو انجام میدیم. 300 سال، دقت میکنید؟ و اگر با تک تک اون آدمایی که حاضر بودن بکشن و کشته بشن شما گفتگو میکردید، میدیدید که هیچ گونه دلیلی برای باورشون ندارن. این دلیل رو از پدر مادر گرفتن، با اون بزرگ شدن و دارن طبق اون آدم میکشن، کشته میشن و گمان میکنن که شهید شدن. دوستان، هیچ تضمینی وجود نداره که باورهایی که بر اثر القاعات و تلقینهای خانواده و محیط به ما، به وجود ما وارد میشه، درست و دقیق باشه. بنابراین این جور باورهایی به شدت میتونن آسیب زننده باشن و آسیبهای جبران ناپذیری به ما وارد کنن. اگر دقت کنید، همه افراد حتی در عقب مانده ترین و منحط ترین جوامع، خرافی ترین باورهای خودشون رو مقدس میدونن و دین خودشون رو بهترین دین میدونن. من به خاطر فوق لیسانسم که آموزش زبانه، تقریبا شاید با دانشجویانی از بیش از 100 کشور جهان در واقع تعامل داشتم و به اونها فارسی یاد دادم. به قدری در این مدت باورهای عجیب و غریب شنیدم که حد نداشته و دیدم که همه هم باور خودشون رو مقدس میدونن و حاضرن برای باورهای خودشون کشته بشن. و بعد من در این باورهایم که به خودمون از بچگی یاد داده شده فکر میکردم، دیدم خیلی از باورهای خودمونم دقیقا همین ویژگی رو دارن. بنابراین دوستان عزیزم، یک ناظر بیرونی که بی‌طرفانه نگاه میکنه، بسیاری از باورهای ما و دیگران رو ممکنه موهوم و بی‌پایه و خرافی بیابه، ولی کسانی که به این باورها پایبندن، اونها رو مقدس میدونن و برای دفاع از اونها حاضرن هر بهایی بپردازن. باور قلبی من اینه که اگر کسی این چیزی رو که گفتم فهمیده باشه، باید برای سعادت خودش در درجه اول تمام آنچه را که بی اراده او به خورد او داده شده بالا بیاره و دور بریزه و در اونها تجدید نظر بکنه. به عبارت دیگه، یکی از اولین وظایف هر انسان حقیقت جو و کمال طلبی اینه که باورهای موروثی و تقلیدی خودش رو کنار بگذاره و در نهایت آگاهی سامانه باورهای خودش رو بسازه. این کار واقعا دردناکه، رنج عظیمی برای انسان میاره. دقیقا مثل کسی که با نیشتر یا با چاقوی جراحی داره پوستی رو میشکافه. حالا الان بیهوشی وجود داره، قدیم اینم نبوده دیگه، و چه درد شدیدی رو داره تحمل میکنه. ولی برای رسیدن به اون بهبود، این درد شکافته شدن پوست باید تجربه بشه. خیلی از دردهای ناسور وجود ما اینجوری هست. اگر سرشون رو ببندیم و کاری به کارشون نداشته باشیم، ممکنه چند سباهی خوب زندگی کنیم، ولی به تدریج از درون متعفن میشن، وجود ما رو پوک و پوچ و پوشالی میکنن. اگر سر اونها رو باز کنیم و جرأت روبرو شدن با اونها رو داشته باشیم، چند وقتی درد میکشیم، ولی بعد از این درد کشیدن به آرامش عمیقی خواهیم رسید. بنابراین من گمانم بر اینه که همه کسانی که این خطر رو به جان پذیرفتن، از نتایجش واقعا رضایت کامل دارن. در این فرایند تردیدی که بر اثر عبور از یقین ناآگاهانه به سوی یقین آگاهانه به وجود اومده و رنجاوره، اون تردید از کنار میره و جای خودش رو به یک یقین منعطف در واقع آگاهانه خالصانه میبخشه که هم وجود شخص رو رشد میده و هم برای جامعه رشد دهنده است. اگر کتاب جان کریستوف رو نخوندید، یکی از رمان‌هایی است که باید جزء اولویت‌های مطالعه‌تون بذارید. البته کمی کتاب سختیه واقعا، ولی حوصله کنید و بخونید. از این کتاب گنج‌های فراوانی میتونید استخراج کنید. از جلد دوم صفحه 29 کتاب جان کریستوف یه بند رو براتون میخونم. در زندگی دورانی است که در آن باید جرأت بی انصاف بودن داشت، جرأت آن داشت که همه تحسین و احترامی را که به شخص تلقین کرده و آموختند به دور انداخت و همه چیز را از دروغ و حقیقت انکار کرد مگر آنچه را که شخص خود به حقیقت آن پی برده باشد. کودک در سراسر تربیت خیش و بر اثر همه آن چیزها که در پیرامون خود می‌بیند و می‌شنود، چنان توده انبوهی از دروغ و حماقت را همراه با حقایق اساسی زندگی فرو می‌دهد که نخستین وظیفه هر نوجوانی که می‌خواهد مرد سالمی باشد آن است که همه را بالا بیاورد. یک نمونه خوب از آبادی در ویرانی رو در همینجا می‌بینیم. ما بنای کهنه باورهای موروثی رو ویران می‌کنیم و بر ویرانه‌های این بنای کهنه یک ساختمان جدید می‌سازیم که آجر به آجرش رو آگاهانه انتخاب کردیم و با دست خودمون این ساختمان رو ساختیم. نمی‌خوام بگم 100% ممکنه. ناخودآگاه ما خیلی نیرومنده و تحت تأثیر هزاران سال گذشته ماست. تمام تجربیات گذشته ما، اقلیم ما، محیط ما، ژنتیک ما همه تأثیر دارن. اما حتی اگر 20% این ساختمان رو خودمون ساخته باشیم، بهتر از اینه که 100% ساختمان باورهای ما رو دیگران ساخته باشند. در این وضعیت شخص ظاهراً زندگی خودش رو ویران میکنه، ولی برای آباد کردن زندگی خودمون باید این ویرانی رو به جان قبول کنیم. این ویرانسازی باورهای کهنه واقعاً دردناک و وحشت آفرینه، ولی به مرور زمان نتایج بسیار درخشانی خواهد داشت. همه کسانی که به نظر من به زندگی خودشون و به بشریت و به جهان خدمتی کردن، به نظر من چنین ویرانگری رو از سر گذروندن. اجازه بدید که مسئله نرهای وارونه رو در یه جای دیگه بررسی کنیم. اینجا درباره سامانه باورهامون بود. بریم در عرصه روابط انسانی. دوستان، در عرصه روابط انسانی دو تا مدل بزرگ وجود داره که من به خاطر زیبایی لفظی اسم یکیش گذاشتم مدل ناز، اسم یکیش گذاشتم مدل نیاز. ناز رو به معنای این چیزی که امروز میگیم مثلا بچه ناز داره یا این خانم ناز میکنه به این معنی در نظر نگیرید. ناز به همون معنایی که قدما استفاده میکردن در مقابل نیاز. ناز عبارت است از غرور، خودبینی، فخر فروشی، قدرت نمایی، تحقیر کردن و فاصله گرفتن. یعنی وقتی میگیم الگوی ناز در روابط انسانی، به این ویژگی ها اشاره میکنیم. در عرصه روابط انسانی با همسر، با بچه، با همکار، با پدر و مادر و برادر و خواهر، با همسایه، کسانی که از مدل قدرت نمایی، فخر فروشی، کوچیک کردن دیگری، از بالا به پایین نگاه کردن و فاصله گرفتن، از این ویژگی ها استفاده میکنن، میگیم اینا از مدل ناز دارن استفاده میکنن. اگرچه ممکنه شما از هر کسی بپرسید که با این مدل ما میتونیم روابط خوب و عمیق و پایدار داشته باشیم، همه میگن نه، ولی واقعا به دور و برمون اگر نگاه کنیم، من فکر کنم 80-90% از این مدل داریم استفاده میکنیم. یعنی همش از موضع بالا نگاه میکنیم، تحقیر میکنیم، تو سر دیگران میزنیم، خودمون رو از دیگران برتر میدونیم، انتظار داریم دیگران به ما خدمت کنن، فاصله بین خودمون و دیگران ایجاد میکنیم و گمان میکنیم به این ترتیب ما میتونیم عشق رو به دست بیاریم، احترام و اعتماد رو به دست بیاریم. و من واقعا تجربه خودم در عموم مشاهداتی که در زندگی اجتماعی داشتم اینه که غالب انسان‌ها در روابطشون از مدل ناز استفاده می‌کنن. اگر باور ندارید، برید پارک‌ها بشینید، زن و شوهرها رو از دور ببینید، توی رستوران‌ها برید، زن و شوهرها رو از دور ببینید، 2-3 ساعت در یه جای خیلی خوب و خوشا با هوا نشستن، با بهترین غذاها یک بار به هم نه نگاه می‌کنن، نه یه جمله با هم حرف می‌زنن، نه می‌تونن دست هم رو بگیرن. این نشون میده که مدلی که انتخاب کردن مدلی بوده که بعد از 5 سال و 10 سال و 15 سال به عشق ختم نشده. و من حالا غیر از مسئله بیماری‌های روحی روانی، باورم اینه که بخش اعظمش به خاطر اینکه از مدل ناز استفاده کردن. و باید باور پیدا کنیم که هیچ کسی در طول تاریخ با استفاده از الگوی ناز نتونسته روابط عاشقانه محترمانه امن برای خودش ایجاد کنه به شکل پایدار. مدیری رو در نظر بگیرید که عاشق اینه که کارمندانش عاشقش باشن، ولی مدام ازشون انتقاد میکنه، مدام توهین میکنه بهشون، حقوقشون رو بهشون نمیده، تحقیرشون میکنه، فاصله میگیره، به اونها نزدیک نمیشه و مدام داره رفتارهای متکبرانه نشون میده. این چطور ممکنه که بتونه در اداره خودش عشق در بین خودش و همکارانش ایجاد بکنه؟ مدل ناز به خاطر اینکه ابتدایی ترین حقوق زندگی رو سلب میکنه یک مدل غلطه. بزرگترین ایراد مدل ناز اینه که حق دیگری بودن رو سلب میکنه. دوستان، حق دیگری بودن یکی از مهمترین حقوقیه که هر انسانی داره. ما حق داریم خودمون باشیم و حق داریم غیر از دیگری باشیم. این آدرنس یعنی دیگری و دیگری بودن و به رسمیت شناختن دیگری یکی از اولین حقوق انسانیه که همه ما باید داشته باشیم. انسانی که مقتدرانه رفتار میکنه، دیکتاتور معابانه رفتار میکنه، سلطه جویانه رفتار میکنه، کنترلگرانه رفتار میکنه، حق دیگری بودن رو از دیگری سلب میکنه و اولین در واقع آزادی های او رو میگیره. از طرف دیگه عزت نفس او رو از بین میبره، از اونم او رو در رابطه تحقیر میکنه، او رو به دست پایین رابطه تبدیل میکنه. بنابراین هیچ وقت الگوی ناز در روابط انسانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اما الگوی در واقع نیاز دقیقا برعکس اینه. در الگوی نیاز ما از فروتنی، افتادگی، از خودگذشتگی، وفاداری، فداکاری، مهربانی، دوست داشتن بی‌چشم داشت و از این ویژگی ها استفاده می کنیم. در الگوی نیاز ما از فضیلت هایی که عرض کردم استفاده می کنیم. این فضیلت ها عشق و اعتماد و احترام میارن، دیگری بودن رو به رسمیت می شناسن، آزادی و شادی وارد رابطه میکنن و واقعا رابطه ها رو پایدار میکنن. ولی شما به خودتون و به اطرافتون نگاه کنید، چند درصد آدما از الگوی نیاز استفاده میکنن و چند درصد از آدما از الگوی ناز. حرف مولانا در اینجا اینه که ناز و نیاز یک نعل وارون است و غالب ماها فکر میکنیم برای پیروز شدن بر دیگران و برای رابطه خوب بر دیگران باید بر اونها پیروز بشیم، از الگوی ناز استفاده میکنیم، در حالی که اون چیزی که رابطه ها رو عمیق میکنه الگوی نیاز هست. به همین خاطره که مولانا میگه من کسی را در ناکسی پیدا کردم. یکی از دیوانه کننده ترین شعرهای مولانا همینه: من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. اون موقع که عاشق فداکاری میکنه، از خودگذشتگی میکنه و خودش رو نمیبینه، ببینید معشوق هم برای عاشق چجوری فداکاری میکنه. به محض اینکه من میاد وسط و ناز میاد وسط، ببینید رابطه داره سرد میشه. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. مولانا در این ابیات به یک نکته عمیق اشاره کرده و اونم اینه که ما از نفی به اثبات میرسیم، اما عموم آدما میخوان از اثبات به اثبات برسن. نفی و اثبات هم یک نعل وارون است. بنابراین برای کسی شدن باید ناکس باشیم. ناکس در برای زشت روزی، یعنی باید متواضع باشیم، باید نیازمند باشیم، باید خودبینی رو کنار بگذاریم. در واقع کسی در اینجا یعنی بزرگی و عظمت، ناکسی یعنی فروتنی و افتادگی. و خواهش می‌کنم این جمله درخشان رو به خاطر بسپارید. به نظر مولانا و من هم باور قلبی واقعا همینه که فقط از شاهراه فروتنیه که میتونیم به بزرگی و عظمت برسیم. یعنی عظمت از شاهراه فروتنی در واقع میگذره. در روابط انسانی میبینیم که آدم‌ها به تعبیر مولانا همه مرده مرده خودشونن، یعنی برای کسی میمیرن که حاضر باشه براشون بمیره. مولانا در جای دیگه به این نکته اشاره میکنه که هیچ کس روی کاغذی که روش در واقع سیاه شده باشه و نوشته شده باشه نمینویسه. اول باید پاک بشه اون کاغذ، بعد بنویسیم و اونو به یه تابلو تبدیل کنیم. در جایی که گیاهان هرز وجود داره یا گیاهان سوخته شده و خشکیده وجود داره، نمیشه درخت کاشت. اول باید اونا رو دراریم بعد بکاریم. بنابراین مولانا به مخاطب خودش توصیه میکنه که موضع ناکشته و کاغذ نابنوشته باشید. میگه اگر بخوای به جایی برسی کاغذ نانوشته باش، یعنی کاغذی که خطاش پاک شده باشه، اون وقت ببینید که چه خطای خوبی روی وجود شما نوشته میشه. هست مطلق کارساز نیستی است، کارگاه هست کن جز نیست چیست؟ خیلی جمله عجیبیه. کارگاه آفرینش خداوند نیستیه. خداوند در نیستی می آفریده، در هستی کاری انجام نمیده. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کارد اندر مدرسی. کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، تخم کارد موضعی که کشته نیست. تو برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. تا مشرف گردی از نون و قلم، تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم. صحبت من درباره نرهای وارونه و عادت شکنی اجمالا تموم شد. یه عارف خیلی بزرگ و جانانه در دنیای مسیحی وجود داره به نام سان فرانسوای آسیزی که تلفظ ایتالیاییش میشه سان فرانچسکو و تلفظ انگلیسیش میشه سان فرانسیس، و چون اهل آسیز بوده، آسیز ایتالیا، بهش میگن سان فرانسیز آسیزی یا سان فرانسوای آسیزی یا سان فرانچسکوی آسیزی. فکرم 40-45 سالگی هم از دنیا رفته، ولی که از بزرگترین آدمهایی که زمین افتخار بوسیدن پاهای این مرد بزرگ رو پیدا کرده. من با همه چیز این مرد موافق نیستم، افرادهای واقعا غیر قابل قبول در زندگی وجود داره، ولی به قدر این مرد لطیفه و شریفه و دوست داشتنیه که امکان نداره شما با او آشنا بشید و تا آخر عمر شیفته او باقی نمونید. کازانتزاکیس رو که میشناسید، اون نویسنده خیلی معروف یونانی، ایشون یک کتابی درباره در واقع سان فرانسوا نوشته که به فارسی هم ترجمه خیلی خوبی داره به نام سرگشته راه حق، که خیلی کتاب خوبی برای کسانی که ذوق عرفانی دارن. این کتاب رو حتما بخونید و از دست ندید. بعد هم این کتاب رو هم هدیه کرده به آلبرت شوایسر معروف که زندگی خودش رو در آفریقا وقف کمک کردن به نیازمندان و به بینوایان آفریقایی کرد. یکی از معروفترین سخنان سان فرانسوای آسیزی که من دلم میخواد تمام مردم دنیا حفظش کنن و باش زندگی بکنن، نیایش صلح اوست که شهرت جهانی داره و همه جا ثبت شده. توی گوگل هم بنویسید نیایشی برای صلح از سان فرانسوا، برای شما میاره. دو تا بند اصلی داره، من بند دومش رو برای شما میخونم و اینجا ببینید که سان فرانسوای آسیزی چجوری در قالب دعا مسئله نعل‌های وارونه رو مطرح میکنه. اینجوری که از این نیایش برمیاد، عموم انسان‌ها دنبال تسلی یافتنن، یعنی در بدر می‌گردیم یه کسی رو پیدا کنیم ما رو تسلی بده. اما سان فرانسوا میگه خدایا من نمی‌خوام کسی منو تسلی بده، تو به من تسلی دادن بده، کاری کن که من تسلی آدمای دیگه بشم. همه به دنبال گرفتنن ولی تو به من بخشیدن عطا کن. همه به دنبال دوست داشته شدنن ولی من میخوام که دوست بدارم، نه دوست داشته بشم. دقت میکنید؟ خیلی این نیایش عمیقه. امیدوارم که تمام وجودتون قلب نوری که تو این نیایش هست بشه. خداوندا مرا وسیله صلح خیش قرار ده، بادا که بیشتر در پی تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن، در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن، و در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن. چرا که با بخشیدن است که به دست می آوریم، با فراموشی خیش است که خیشتن را باز می آوریم، با بخشودن است که بخشایش به دست می آوریم، و با مردن است که زندگی خیشتن را باز می‌یابیم. انشالله که این نیایش در حق هممون واقعا مستجاب بشه و هممون مستاق این باشیم که صبح که بیدار میشیم زبونانه به دنبال کسی نباشیم که ما رو تسلی بده، مقتدرانه دنبال این باشیم که دیگران رو تسلی بدیم، منفعلانه در به در دنبال این نباشیم که کسی عاشق ما بشه، دنبال عشق ورزیدن باشیم. و این روش رو اگر در پیش بگیریم، فقط دو هفته به نظر من با این روش زندگی بکنیم، خواهیم دید که کل زندگی ما دگرگون خواهد شد. این ابیات واقعا عمیق هم در ضمن داستان موسی و فرعون اومده. موسی فرعون رو دعوت میکنه به طرف حقیقت و عدالت و اینها، و بعد فرعون به او میگه که تو جادوگری و قصدت اینه که منو از تخت حکومت بیاری پایین، خودت به جای من بنشینی. در واقع حرف مولانا اینه که فرعون خودش رو در موسی میدید، چون خودش جز ظلم و خودکامگی و جادوگری هیچی نداشت. با هر کس که روبرو میشد فکر میکرد که جادوگر و ظالم و خودکام است، بنابراین موسی آینه ای بود که فرعون خودش رو میدید و فکر میکرد که داره در روی موسی حرف میزنه، ولی داشت در آینه موسی خودش رو مطالعه میکرد. چون تو با پر هوا بر میپری، لاجرم بر من گمان آن میبری. هر که را افعال دام و دد بود، بر کریمانش گمان بد بود. چون تو جزو عالمی هر چون بوی، کل را بر وصف خود بینی قوی. گر تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. ور تو در کشتی روی بر یم روان، ساحل یم را همی بینی دوان. گر تو باشی تنگ دل از ملهمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. ور تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان بنمایدت چون گلستان. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. وی بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بیع و شری. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. گاف در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربزه. که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا خریش. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. چنبره دید جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. تو که فرعونی همه مکری و زرق، مرمرا از خود نمیدانی تو فرق. چقدر عمیق دوستان. من گر از خود در من ای کج باز، تو تا یکی تو را نبینی تو دوتو. بنگرن در من ز من یک ساعتی، تا ورای کون بینی ساحتی. وارهی از تنگی و از ننگ و نام، عشق اندر عشق بینی و سلام. خب فقط من کلمات رو توضیح میدم، توضیحات رو بذارید برای هفته بعدی. چون تو با پر هوا بر میپری، لاجرم بر من گمان آن میپری. چون یعنی به خاطر اینکه، به سبب اینکه هوا یعنی هوس، یعنی هوای نفس. تو چون با بال هوس داری پرواز میکنی، بر منم همین گمان رو میبری. یعنی آدمی که هوس بازه همه رو هوس باز میبینه، آدمی که دروغگوه همه رو دروغگو میبینه، آدمی که شریفه همه رو شریف میبینه. هر که را افعال دام و دد بود، بر کریمانش گمان بد بود. کسی که رفتارهای بد داره، بر انسانهای خوب بد گمانه. در واقع بد رفتاری باعث بدگمانی نسبت به آدمهای دیگه میشه، بداندیشی هم باعث بدگمانی میشه. دام و دد یعنی حیوانات وحشی. هر کسی که رفتارهاش مثل وحشیها باشه، یعنی درنده باشه، بیرحم باشه، به انسانهای کریم هم بدگمانه. راز مسئله چیه؟ راز مسئله اینه که ما انسانها جزوی از این جهانیم و بعضی از جزها یا بسیاری از جزها نمونه کل هستن، یعنی مشت نمونه خرواره. این قاعده درباره همه کل و جزها صادق نیست. خیلی از کلها رو داریم که جزها نماینده کلهاشون نیستن. سر ما یه کله و مثلا دماغ ما یه جزه، ولی در دماغ ما همه سر ما رو نمیشه دید. دقت می‌کنید؟ دست ما جزوی از بدنمونه، بدن کل، دست جزوه، ولی دست ما نمونه کل بدن ما نیست. ولی یه مشت گندم در واقع جزئی از یک خرمنه و واقعا هر چی که در اون خرمن هست در این جزء گندم هست. بنابراین مشت نمونه خرواره. درباره انسان همینجوره. ما انسان‌ها جزئی از این جهانیم. بنابراین هر چه در ما بگذره در عالم بیرون باز میتابه و محاله چیزی در درون ما باشه و اون چیز رو در عالم بیرون نتونیم ببینیم و مشاهده کنیم. چون تو جزو عالمی هر چون بوی، کل را بر وصف خود بینی قوی. چون اول یعنی به خاطر اینکه، به سبب اینکه. چون دوم یعنی طور، جور. چون تو جزء این جهان هستی، هر طور که باشی کل رو یعنی دنیا رو بر وصف خودت میبینی، مطابق اوصاف خودت میبینی. قوی، قوی یعنی گمراه. از کلماتی که مولانا برای پر کردن وزن آورده، کمکی به در واقع شعر نمی کنه، فقط وزن رو پر میکنه. بوی زمان حال مصدر بودن هست، بوی یعنی باشی. امروز دیگه فقط بود رو بعضی وقتا استفاده میکنیم. دوستان میدونید که روش اصلی سخن گفتن مولانا استفاده از تمثیله. آقای دکتر صاحبی از ذهنی کتابی دارن در باره تمثیل و درمانگری که روی این تمثیلای مولانا خیلی کار کرده. مولانا واقعا تا جایی که من میدونم ذهنش تمثیل سازترین ذهن در کل ادبیات فارسی. هیچ کسی در ادبیات ما به اندازه مولانا تمثیل نساخته. قاعده مولانا اینه که یه دونه جمله میگه، یه گزاره، بعد با 2 تا 3 تا 5 تا گاهی اوقات 10 تا تمثیل اون جمله رو برای ما توضیح میده. همه اون جمله ها در واقع اون گزاره اصلی رو میخوان به عنوان مثال برای ما توضیح بدن. جمله این بود که ما هر جور باشیم دنیا رو همون جور میبینیم. حالا مثال اول، گر تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. منظر یعنی چشم، برگشتن یعنی چرخیدن، سرت برگردد یعنی سرگیجه بگیری. اگر دور خودت بچرخی و سرگیجه بگیری، فکر میکنی خونه داره دور سرتو میچرخه، در حالی که خونه ثابت سر جای خودش وایساده. این سرگیجه منه که باعث شده خونه رو گردنده ببینم، درسته؟ بنابراین در من اتفاقی افتاده و من در بیرون دارم اونو جستجو میکنم. این مثال اول. ولی تو در کشتی روی بر یم روان، ساحل یم را همی بینی دوان. یم یعنی دریا. اگر شما سوار کشتی باشید و برید، فکر می‌کنید ساحل هم داره حرکت می‌کنه، در حالی که ساحل سر جای خودش وایساده. ما اینو که داریم حرکت می‌کنیم، حرکتمون رو در جهان بیرون باز می‌یابیم. مثال بعدی، گر تو باشی تنگ دل از ملهمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. ملهمه یعنی جنگ و دعوا و اتفاق بد، به معنی حماسه هم هست. اپیک که در ادبیات به حماسه ترجمه میشه، در فارسی میگیم حماسه، در عربی میگن ملهمه، اما اینجا به معنای حماسه نیست. ملهمه یعنی اتفاقات بد. اگر تو حالت بد باشه به خاطر اتفاقات بدی که افتاده، احساس میکنی که همه جو دنیا برای شما تنگ شده و اصلا احساس خفگی میکنین. همون موقع اگر یه کسی کنار من باشه که حالم بده و دنیا رو بد میبینم، که حالش خوب باشه کاملا دنیا رو زیبا میبینه. استاد بادکوبه‌ای یه مثال خیلی جالبی دارن، میگه که فرض کنید شما رفتید کنار دریا، 6 نفر رو در یک نقطه در نظر بگیرید که همجور کنار هم نشستن. یکی از اینا ماهیگیریه که اومده و منتظره که اوضاع خوب بشه و ماهی بگیره. یکی از اینا عکاسیه که منتظره یک صحنه خوب پیدا کنه یه عکس ازش بگیره. یکی از اینا یک آقای یا یه خانومیه که کنار معشوقش یا محبوبش نشسته و واقعا داره دل میده و قلبه میگیره و لذت میبره. یکی از اینا کسیه که چند روز پیش در همین نقطه بچهش در همونجا غرق شده و از دنیا رفته. بعد 2-3 تا مثال دیگه. ببینید 6 تا آدم یه نقطه نشستن، به یه چیز نگاه میکنن، 6 چیز میبینن. محال اینا یه چیز ببینن. این نشون میده که ما واقعا در قالب اوقات جهان واقعی رو نمیبینیم، بلکه با جهان واقعی آنگونه که هستیم ارتباط برقرار میکنیم، نه آنگونه که جهان واقعی هست. انشالله هفته بعد مفصل از جنبه های مختلف این موضوع رو بررسی میکنیم. ور تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان بنمایدت چون گلستان. اگه تو حالت خوب باشه، دوست کام باشی، اون وقت جهان برای تو گلستانه، از همه چیز جهان لذت میبری. مثال بعدی، ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. یه کسی رفته دور دنیا رو زده اومده، ازش میپرسیم چی دیدی؟ فقط جنگ و دعوا و فریب و دروغ و بدی دیده. یه کسی دیگه هم با همون آقا رفته دور دنیا رو گشته اومده، میبینی فقط چیزای خوب دیده. وی بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بی و شری. هری یعنی هرات، شهر هرات در افغانستان. بی و شری یعنی داد و ستد. کسی هم که دنبال خرید و فروش و تجارته، بره سفر فقط کالا میبینه. بهش بگید که آبشار نیاگارا رو دیدی یا نه، اگر هم رفته باشه اونجا، به دنبال این بوده که چجوری از آبشار نیاگارا میشه بیشتر پول به دست آورد. یعنی اصلا آبشار نیاگارا رو ندیده. هر چیزی که ما به دنبالش باشیم همون رو در جهان میبینیم. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. خب این مثال ها تموم شد، نتیجه گیری جدید. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. مدرک یعنی وسیله درک کردن، ابزار شناخت. رنگ و بو یعنی حس ظاهری. کسی که فقط حسای ظاهریش کار میکنه، عقلش کار نمیکنه، شهودش کار نمیکنه، باطن نیرومندی نداره، تمام جهان رو دگرده، یه تعدادی داده حسی شکار میکنه. غیر از اون چیزهایی که با چشم میبینه و با گوش میشنوه، هیچ چیز در این جهان نمیبینه. بنابراین مشکل از جهان نیست، مشکل از ادراک ما و مدرک ماست در واقع. دوباره دلش تنگ شد برای تمثیل، رفت سراغ تمثیل بعدی. دوستان، شهر بغداد رو منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی درست کرده در، اگر اشتباه نکنم، حدود سال 137 قمری، و تا اون موقع شهر بغداد وجود نداشته. در طول 500 و حدود 50 سال که خلفای عباسی در بغداد حکومت می‌کردند و در بسیاری از دوره‌ها مثل دوره مأمون و دوره هارون الرشید، خورشید در قلمرو عباسیان غروب نمی‌کرد. یعنی شما هر جای زمین که می‌رفتید در قلمرو عباسیان بودید و حدود 80 90 کشور زیر سلطه اونا بود. از همه این 70 80 کشور سیل غنیمت‌ها و سیل نعمت‌ها سرازیر می‌شد به سوی بغداد. در دوره‌های بدون هیچ تردیدی بغداد بین تمام شهر جهان یک کتاز بوده، یعنی هیچ شهری در دنیا به پای بغداد نمی‌رسیده. بنابراین وقتی مولانا اینجا بازار بغداد رو داره برای ما مثال می‌زنه، مثلا بازار نیویورک، بازار پاریس، بازار لندن، یه جور بازاری رو در نظر بگیرید. یک گاوی رو بیارید از این سر بازار مثلا نیویورک یا حالا نمی‌دونم پاریس تا اون سر بازار ببرید، از بین تمام اون زیبایی‌ها، جواهرات، پارچه‌ها، کتاب‌ها، کالاهای درخشان، این گاو بیچاره فقط دوباره یک کاهی پوست خربوزه یه چیزی میگرده، چون چشم او فقط اینا رو میتونه ببینه. دقت میکنید دوستان؟ واقعا نمیخوام بی‌احترامی کنم، خیلی از آدمای مثل من همینجوری هستن. یعنی 80 سال این بازار جهان رو از اول تا آخر طی میکنیم. اون آخر از ما میپرسن چی دیدید در این جهان؟ واقعا هیچی ندیدیم. دقت میکنید؟ چون اصلا اون ابزاری که باید ببینه رو در خودمون ایجاد نکرده بودیم. این جهان پر از نعمت، فوران برکته، ولی وقتی ابزارش رو من در خودم ایجاد نکردم، همیشه یه چیزای محدودی میبینم که همیشه میدیدم. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران، از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند جز که قشر خربوزه. قشر یعنی پوست. که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا خریش. حشیش ربطی به حشیش امروز خودمون نداره که برادران معتاد استفاده میکنن. حشیش یعنی گیاه خشک، سیران هم یعنی حرکت. گاو متناسب با مرتبه گاوی یا خری خودش دنبال کاه یا گیاه خشک میگرده. و بیت بعدی که فوق العاده است، بی نظیره واقعا. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. جهان لحظه به لحظه داره نو میشه، ولی وقتی که من در درون خودم افسردم، افسرده رو معنی قدیمی به کار بردم نه معنی روانشناسی، وقتی من در یک حالت منجمد شدم و موندم، از این نو شدن جهان هیچی نمیفهمم. اگر میخوام نو شدن جهان رو بفهمم، در درون خودم باید مدام نو بشم. نو شدن در جهان داره اتفاق میفته، ولی نو شدن منه که باعث میشه اون نو شدن رو بفهمم، نه ایجاد کنم. ها، هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. افسرده یا فسرده یعنی یخزده، یعنی منجمد. در کتابای قدیمی همیشه به این معناست. اینم که به این کسی که بیماری رو داره میگن افسرده، به خاطر اینکه در یک زمانهایی از زندگیش گویا میمونه، منجمد میشه و زندگی رو با تنوعها و لذتهاش دیگه نمیتونه ادراک بکنه. اگر کسی در یک وضعیت روحی منجمد شده باشه، اینو ببریم داخل بهشت با اون همه تنوع نعمت‌ها، به سرعت خسته میشه، ملول میشه و میگه منو ببرید یه جای دیگه، من دیگه از اینجا خسته شدم. ولی کسی که لحظه به لحظه داره در درون خودش نو میشه، محال چیزی به نام خستگی یا ملال خاطر رو تجربه کنه. و بیت بعدی که کتابی است واقعا در معرفت شناسی، چنبره دید جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. یه چنبره، یه دایره وجود داره که من از اون چنبره دارم به جهان نگاه میکنم، اونم چنبره ادراک منه. من در این چنبره زندانی شدم. تا وقتی که این در واقع دایره رو وسیع نکنم و عمیقش نکنم، من هیچ وقت نمیتونم جهان رو ببینم. بنابراین دنبال تغییر جهان نرم، دنبال تغییر چنبره ادراک خودم برم، اون وقت جهان بر ما دگرگون خواهد شد. امروز این جمله رو بهتون هدیه میکنم از دکتر آرش نراقی عزیز، واقعا فوق العاده است. آنچه بر تو میگذرد بازتاب چیزی است که در تو میگذرد. دقت میکنید؟ با یه برادر ببینید چقدر خوب جمله رو درست کرده. آنچه که بر تو میگذرد بازتاب چیزی است که در تو میگذرد، یعنی از ما بر جهان بیرون باز میتابه، از جهان به ما دوباره برمیگرده. چند برای دید جهان ادراک توست. بنابراین اگر من ناپاک باشم، هر قدر آدم پاک من نشون بدن، من در وجود اونها ناپاکی کشف میکنم، محال من بتونم پاکی اونها رو ببینم. پرده پاکان حس ناپاک توست. خب گفتم این جملات خطاب به فرعونه. تو که فرعونی همه مکری و زرق، مرمرا از خود نمیدانی تو فرق. مرا یعنی من موسی را. تو که فرعون هستی پر از مکر و زرقی، زرق یعنی فریب، بنابراین من را از خود تشخیص نمیدی. دوستان خیلی جمله حیرت آوری ها، ما خیلی از وقتا دیگری رو از خود باز نمیشناسیم، یعنی بر دیگری پروژکت میکنیم خودمون رو و فکر میکنیم دیگری رو میبینیم ولی خودمون رو داریم در دیگری میبینیم، بنابراین خودمون رو از دیگری باز نمیدانیم، بین خودمون و دیگری تمیز قائل نمیشیم. دوستان این بیت ها فوق العاده واقعا. من گر از خود در من ای کج باز، تو تا یکی تو را نبینی تو دو تو. یکی تو یعنی خالص، کسی که یک رو و یک جهته. دو تو یعنی ریاکار و درو و منافق. اگر تو از خودت که درو هستی به من نگاه کنی، من یک رو رو هم درو میبینی. من یه بار توی حکمت های اول دفتر چهارم توضیح دادم مفصل که دو جور نگاه مولوی میگه ما داریم، یکی از خود به دیگری نگریستن، یکی از دیگری به دیگری نگریستن. اون نگاهی که در روابط انسانی درسته از دیگری به دیگری نگریستنه، یعنی من باید بتونم از تو به تو نگاه کنم تا تو رو بشناسم. اگر از خودم به تو نگاه کنم هیچ وقت تو رو نخواهم شناخت. در روابط ارتباطات میگن اصل طلایی ارتباطات اینه که هر کسی رو آنگونه که هست ببینیم و بعد با او ارتباط برقرار بکنیم. بنابراین میگه از خودت به من نگاه نکن، بیا از من به من نگاه کن. اون غزل درخشان اگر خاطرتون باشه، این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، میگه در دیده من اندرا و از چشم من بنگر برا. اگه میخوای منو بشناسی بیا تو چشم من، از چشم خودم به خودم نگاه کن و وقت میتونی منو تشخیص بدی. بنگرن در من ز من یک ساعتی، تا ورای کون بینی ساحتی. کون یعنی هستی، من در ورای کون هستم، جان من از هستی بزرگتره. اگر بتونی از من به من نگاه کنی این بیکرانگی رو میتونی کشف کنی. اون وقت وارهی از تنگی و از لنگونام، عشق اندر عشق بینی و سلام. اگر از من به من نگاه کنی عشق میبینی، از خودت به من نگاه میکنی چیز دیگری در من کشف میکنی. امیدوارم که از این دوتا حکمت لذت برده باشی. توضیحش به اون برای جلسه برده.